واقعیت قضیه در این خبر دو موضوع باید مورد توجه قرار بگیره و اون این که به خانواده اونها اطلاع دادن که بیاین برای ملاقات اونها. در ضمن هم گفته نشده است که میخواهند اعدامشون بکنن، ولی هرچند ممکنه خروجی آن این مسائل باشه. دیروز پدر ایشون به من اطلاع داد که از زندان رجای شهر به ایشون تماس گرفتن و گفتن که چون میخوان زانیار و لقمان رو به انفرادی منتقل بکنن فردا برای ملاقات بیایید. نفس این کار که از زندان تماس بگیرن بگین فردا که روز جمعه است، یعنی امروز است، بیایید برای ملاقات، این مسئله شک برانگیزه و هر آن امکان وجود داره که جان این دو انسان در خطر باشه.
خب خانواده موفق شدن ملاقات کنن باهاشون؟
امروز پدرشون رفتن زندان و در زندان رجای شهر کرج 5 دقیقه، فقط 5 دقیقه گذاشتن ملاقات بکنن. این دو نفر که موکلان من هستن و حکم قطعی در مورد اونها در یک پرونده صادر نشده است و بدون رسیدگی به این پرونده دوم، اون محاکمه قبلی از اساس باطل خواهد بود.
آقای نیکبخت، زانیار و لقمان مرادی در ملاقات به خانواده هاشون چه گفتن؟
اینها گفتن 3 روز پیش ما را منتقل کردن به انفرادی و ما الان در انفرادی به نام قرنطینه هستیم و به ما هیچ صحبتی راجع به هیچ موضوعی نکردن. در زندان به پدرشون گفتن از مریوان درخواست کردن که اینها را منتقل کنن به یک چنین جایی و اگر تا فردا اونها را منتقل نکنن به جای دیگر، ما اونها را برمیگردونیم به بند خودشون. مضافاً این که لقمان و زانیار در حال حاضر در اعتصاب غذا هستند برای اینکه تکلیفشون رو مشخص بکنه.
یعنی بهشون اعلام نشده که حکم اعدامشون قراره اجرا بشه؟
نخیر، چون چیزی بهشون نگفتن، هیچ صحبتی بهشون نکردن در این مدت. ولی نفس این کار برای من و خانواده محترم ایشون باعث نگرانی است.
درباره اتهام لقمان و زانیار مرادی موکلاتون برای ما بیشتر بگید آقای نیکبخت.
این دو نفر تابستون سال 1388 در مریوان دستگیر میشن. اتهام اینها این بوده که شما دو نفر با گرفتن اسلحه از یکی از مقامات آسایش کردستان عراق مأمور شدید که 3 نفر سلفی رو در مریوان بکشید. یکی از 3 نفر پسر امام جمعه مریوان بوده است. اولا اون زمان زانیار صغیر بوده که در اون شرایط تازه به عمر 18 سالگی رسیده بوده. در مورد لقمان هم، لقمان فردی کاسب بوده و در روزی که اون ترور واقع شده، ایشون در شهر دیگری به نام سرباباد در 30 کیلومتری مریوان بر روی یک جرثقیلی کار میکرده و ساعت 9 به بعد به شهر برگشته است. بنابراین اون قتل ها در زمانی واقع شده که این دو نفر هیچ کدوم در اون شرایط و در اون زمان اونجا نبوده، ولی در شرایطی قرار میگیرن که اگر منم بودم اونجا مجبور میشدم بگم بله ما این کارو کردیم.
چه شرایطی آقای نیکبخت؟
اون دیگه شرایط معمولا وقتی با ابهام گفته بشه مشخصه، ولی به هر صورت این دو نفر در اون زمان مجبور میشن یا مجبورشون میکنن اقرار بکنن به اینکه بله ما در این شرایط قرار گرفتیم. این پرونده رو وقتی میبرن شعبه 15 دادگاه انقلاب در تهران، اونجا وکیل هم براشون میگیرن، از وکیلی که در مریوان بوده میاد دفاعیات خودشون میکنه، اما در اون دادگاه غیر از حکم اعدام چیز دیگر صادر نمیشه و متاسفانه هم این حکم اعدام هم قطعی میشه، یعنی دیوان کشورم تایید میکنه.
خب پرونده قتل به کجا رسید؟
مسئله اصلی پرونده قتل 3 نفر بوده. این پرونده قتل 3 نفر مبنای صدور حکم محاربه بوده. برای اثبات محاربه باریس این قتل ها هم اثبات می شده. من در سال 93 برای پرونده این قتل ها به عنوان وکیل انتخاب شدم، نه برای پرونده محاربه. من هم در جلسه دادگاه پرونده قتل حضور پیدا کردم، ایراداتی من به نحوه این پرونده وارد کردم و اساسا این که این دو نفر در زمان وقوع قتل اصلا در اونجا نبودن به دادگاه تجنظر بستان اعلام کردم، با توجه به اینکه در مورد این پرونده قتل ها اصلا بازسازی صحنه و گزارش لازم در این مورد تهیه نشده، چگونه است این کار به همین شکل اومده. این موضوع مورد قبول دادگاه قرار گرفت و دادگاه دستور داد در این مورد تحقیق صورت بگیره در سال 93 و به همین دلیل هم پرونده قتل هنوز رسیدگی صورت نگرفته و اجرای هر گونه حکمی پیش از آن که به اون موضوع رسیدگی بشه از اساس و پایه غیر قانونی می باشد.